اغماز و کنایه و غمزه عین و خیلی چیزهای دیگه ممکنه چی؟ یه جورایی اون رو نهی بکنن از نماز خوندن، از عبادت، از کار درست. پس میتواند تعاون بر شر باشه.
نه.
حالا جالبه که تو همین فرازهایی که پیامبر خدا برای به هر حال مردم داره قرائت میکنه و این دستورالعمل ها رو برای ما رمزون میگه، تمامش مبتنی بر روح جمعیه، تعاونوا علی البر و تقواست. چرا؟ چون حالا خیلی این فرازها جالبه، شنوندگان محترم خودتون به این خطبه مراجعه بفرمایید، ولی ببینید جالبه که فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه، دیگه با هم، یعنی جوع، یعنی به شکل جمعی اومده این، یعنی برید همگی یاد کنید این جوع و این تشنگی رو. گو این که این کار جمعی یه تبلور دیگری دارد، یک تأثیر
جامعه نمود داره،
نمود بیشتری داره. یا فرمود ببینید برم سراغ
فرازهای یه بار دیگه نشانی این فرازهایی رو که دارید میخونید قرائت میکنید و بفرمایید اگه دوستان خواستن خودشون.
این معروف اصلا شو یه سرچ ساده بزنن، خطبه شعبانیه.
بله.
خطبه شعبانیه پیامبر، این خطبه خیلی معروف و مشهوری هست که تو منابع مختلف هم اووردن. حالا من چند تا اینجا منبع هست، شنونده ها میتونن عرضم بزرگ شما به این منابع مراجعه بکنن.
مثلا
حالا توی هم صدوق، توی اعمالی مرحوم صدوق آمده.
بله.
هم توی اوینا اخبار آمده.
بله.
هم توی به هر حال منابع دیگری که من اگر بخوام حالا بیشتر این منابع،
یعنی که توی اینترنت جستجو کنن، از
جستجو کنن
سایت های معتبر مثل خبرگزاری حوزه.
بله بله بله. بله. مثلا یا در عیون اخبار الرضا آمده جلد یک صفحه 295.
بله.
در کتاب عرضم به حضور شما اعمالی مرحوم صدوق آمده صفحه 93 تا 96. منابع مختلف روای ما به هر حال این رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که پیامبر خدا این رو می‌فرمودند.
بله بله.
بعد جالبه که حالا بخشی از این عبارات برمیگرده به خود دستورالعمل‌هایی که در حوزه خانواده هست. یعنی حضرت یه تعابیر خیلی جالبی رو فرمودن که سه فرازش رو من الان عرض بکنم. حضرت فرمود و وقروا کبارکم ورحمو صغارکم وصلوا ارحامکم. وقروا کبارکم، وقروا یعنی احترام بزرگاتون رو داشته باشون. تو ماه رمضان ها، تو ماه رمضان داره حضرت سفارش میکنه در این ماه رمضانی که در پیش دارید سالمندان خودتون رو احترام کنید، یعنی این یک اجر و مزد و پاداش مضاعفی داره. در کنار سالمندان ورحمو صغارکم، به کوچیکتراتون رحم کنید،
مهربون باشید،
مهربون باشید، محبت بکنید. وصلوا ارحامکم، در این ماه رمضان صله رحم کنید. اینا همه مربوط به خانواده است.
خیلی خوب میشه امسال انشالله ایام نوروز بعد از افطار تشریف ببرید که بتونید آجیلم بخورید خونه فامیلا.
چه نکته خوبی،
هم سله رحم نخود چیکش میشن باشه باز آجیل محسوب میشه. حالا مخلفاتش مهم نیست، مهم اون دلگرمی و در کنار هم بوده.
قطعا همینطور. بله. بس خیلی نکته خوبی فرمودین، امسال توأم شده با ماه مبارک رمضان، توأم شده با نوروز.
نه.
و دید و بازدید. و خب اساسا شما اون موقعی هم که میخواید برید دید و بازدید، یادتون از این خطبه پیامبر بیاد و بعد به نیت این که میخواهید به دستور العمل نبی مکرم عمل بکنید، این کار رو انجام بدید. اون وقت هم اجر معنوی دارید، هم اجر عبادت دارید، هم پاداش این صله رحم رو میبینید،
هم عیدی میگیرید، دنیاتون هم تمام.
بله، دنیاتون هم آباده، ماه رمضان هم که هست. اینا همه خلاصه چی؟ همه زمینه های خیر و برکت و اینها فراهمه.
بله.
منتها مهم اینه که ما عرض کردم چگونه با چه نیتی این کار رو انجام بدیم، که تو همین خطبه میگه نیتتون رو صادق بکنید، نیتتون رو پاک بکنید. پس شنوندگان محترم ببینید، ضمن این که پیامبر خدا دستور به یک حرکت جمعی در همه عبادات به ما داده است، که از ظرفیت خانواده بعد عرض کنم چجوری استفاده کنیم که به سمت خیرات بریم در این ماه رمضان، یه توصیه های اختصاصی هم درباره خود خانواده کرده. به بزرگاتون احترام بذارید، به کوچیکاتون محبت و مهربانی و رحم کنید، به خیشانتون سر بزنید، صله رحم داشته باشید. اینها گو این که یک ظرفیت معنوی مضاعفی، پس صرفا نماز و روزه و قرآن خوندن نیست، که اتفاقا پیامبرم دستور دادن که قرآن بخونید، روزه بگیرید، ذکر بگید، ولی کنارش مسئله اجتماعی و معنوی و خانوادگی و اجتماعی هم هست. یعنی اینجور نیست. حالا ببینید شما خیلی عالیه که در این فضا هم توصیه به اخلاق فردی ما داریم، هم اخلاق عبادی داریم، هم اخلاق اجتماعی داریم، و همه اینا رو پیامبر خدا فرمود در ماه رمضان به مثابه عبادته.
اون مثل روزه گرفتن مثل اون نخ نبات میمونه که بعدن تبلور پیدا میکنه. این خوبی های ما در ماه مبارک رمضان، انشالله شیرین کام باشید در لحظات افطار و سحر و زندگیتون شیرین باشه به نبات عبادات. و دعوت میکنم یه بخش برنامه رو بشنون شنونده های دکتر، باز هم با شما خواهیم بود. بخش حدیث زندگی آماده است.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
حدیث زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راهی دان خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای تغییر دهنده سال و حالها، حال ما را به بهترین حال تغییر ده. بخشی از دعای تحویل سال.
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام تقدیم محضر یکایک شما بزرگواران. حلول ماه مبارک رمضان، ماه دعا و استجابت، ماه اطاعت و عبادت رو به شما تبریک میگم و بالاترین و بهترین توفیقات رو براتون مسئلت دارم. بزرگواران، زمین کشاورزی هر چقدر هم مرغوب باشه، وقتی یکی دو سه بار توش کشت و کار بشه، اون مواد اصلی و مواد سازنده گیاهش مصرف میشه، از بین میره، فرسوده میشه، نیاز به یک تحول داره، نیاز به یک تغییر داره، نیاز به یک تقویت داره. انسان ها هم دقیقاً همینطورند. در مسیر زندگی مرتباً نیازمند به تحول، نیازمند به تغییر هستند که اگه نباشه میتونه آسیب‌های شدیدی بزنه، ما رو از کار بندازه، اون مصرف و فائده و نتیجه رو از ما دور کنه. چجوری تحول پیدا بکنیم؟ تحول پیدا کردن اولش به مراقبت از خوده. این که توی روایات ما انقدر نسبت به محاسبه و حساب کتاب کشیدن از خودمون تذکر داده شده، این خیلی اثرگذاره در تحول. دعا خیلی اثرگذاره. در معرض نقد دیگران قرار گرفتن خیلی اثرگذاره. وقتی فرمود احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین برادران من کسیه که عیبهامو به من هدیه بده، یعنی یه قسمتی از تحول مدیون نظر دیگرانه. نترسیم از اظهار نظر دیگران. بهترین تحول ها و تحول به بهترین حال ها روزیتون باشه. یا علی، خدا نگهدار.
دوستان، بیشتر معنویت جرایت تو زندگی ما افسون بدیم و ارتباطمون با امام زمان ان شاء الله بیشتر کنه. امیدواریم که با این دو راه کار زندگیمون رو به سعادت و کامیابی چشیده بشه و رضایت حضرت همیشه جلب کنه. تشکر از برنامه خوبتون. خادم هستم از اصفهان.
ساعت 10:40 است. از شما عزیزان پرسیدیم در آستانه سال جدید که مقارن شده با بهار قرآن، ماه رمضان، دوست داریم چه تغییری در خودتون ایجاد کنید. به همین سادگی 30553 پیامک ماست. البته گفتن ایستاده از تغییر ایجاد کردن راه و روش داره، تمرین میخواد. تلفن هامون 329-10-551 و 329-10-552. با پیش شماره 0-25 پیامک بخونم براتون. گفتن که دوست دارم بخشنده تر باشم، از خطای دیگران با آرامش بیشتری بگذرم تا خدا هم از خطاهای من بگذره. آقای دهقان از تبریز، ماشاءالله به شما.
یه تغییری که دوست دارم امسال در خودم ایجاد کنم اینه که بیشتر شنونده باشم تا گوینده، حالا در همه زمین ها. مثلا اگه برای برنامه سلام زندگی که خیلی باهاش رفیقم و خیلی دوستش دارم، عوض این که هر سه روز بخوام پیام بدم یه روزش پیام بدم. آخه میدونی آقا علیرضا، دیگرانم تو نوبت هستم، فکر میکنم تغییر خوبی باشه، نیست؟
نه که نیساج از دولا اصلا راه نداره، شما باید هر روز پیام بدین، زنگم بزنین، ما شما رو خیلی دوست داریم. این سه روزم سه روز پایانی برنامه ماست در سال 1402، صدای زیبای شما رو بشنویم. البته که شما بخشنده هستید، دوست داری صدای سایر شنونده ها پخش بشه، ولی ما هم شما رو دوست داریم. از املش گیلان آقای ابوالقاسم عباسی پزانی گفتن دوست دارم رنگ معنویت رو در زندگیم پر رنگ تر کنم سال 1403.
ماه مبارک رمضان و بهار قرآن بر روزداران عزیز مبارک باد. با امید اینکه تغییر کنیم به طرف خوبی ها و خدا پسندانه و شاکر باشیم که اگر بخواهیم میتوانیم. دست شما عزیزان درد نکنه، التماس دعا دارم.
براتون پیامک بخونم. بازم خانم شهناز سپیانی یا سپیانی از نجف آباد گفتن دوست دارم اشکال هایی که در خواندن قرآن دارم و برطرف کنم که در قرآن خواندن دیگه هیچ مشکلی نداشته باشم. بهترین دوست من قرآنه. خوشا به سعادت شما. و 0990-6757 گفتن دوست دارم یه تغییر مثبت در من به وجود بیاد. واقعا خدا اجر شما رو مضاعف کنه که با دهان روزه برای ما زحمت میکشید. چقدر چسبیدیم پیامک به ما، خستگی اصلا تو تن ما نمونه که بخواد بره با وجود مخاطبانی مثل شما.
مرحوم پدر من همیشه این شعر رو میخوان: ای خدا مگذار کار من به من، گرگذاری وای بر احوال من. واقعا از خداوند من همیشه خواستم خودم را به خودم واگذار مکنه. به این شعر رو همیشه میخوانم، میگم خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گناه شرمسارم مکن، مسلط مکن چون منی بر سرم، ز دست تو به گر عقوبت برم، بگیتی نباشد بتر زین بدی، جفا بردن از دست همچون خودی، مرا شرمساری ز روی تو بس، دگر شرمسارم مکن پیش کس. با تشکر، سید محمد حسینی هستم از همدان.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10-551، 329-10-552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
اینجا سلام زندگی،
پل ارتباطی ما و شما 162.
خب همراه شما هستیم همچنان از سلام زندگی. 10:44 است و ادامه میدیم گفتگومون رو با آقای دکتر محمد جواد فلاح. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی هستند و البته صاحب تألیفات در حوزه اخلاق. خدا به خیر بگذرونه این سه روزه رو انشالله تا پایان سال که هم روزه هستیم هم در خدمت شما هستیم برای برنامه. یه سوالی از شما بپرسم، از برکات و اتفاقهای خوبی که در ماه مبارک رمضان میفته برامون گفتین با استفاده از و استعانت از خطبه شعبانی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما داریم در مورد تغییر تحول صحبت میکنیم و این پیش مقدمه رو داشتین، شما این مقدمه رو داشتین بر همین صحبتمون. حالا اگر موافق باشین به این بپردازیم آقای دکتر که برای تحول چه نیاز داریم؟
بله.
برای این که اون تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. من این مقدمه رو عرض کردم تا شنوندگان محترم اولا بدانند چه ظرفیت عظیمی در ماه رمضان در اختیار دارند برای شروع این تحول.
چه ماه ماهیه؟
بله بله. یعنی اساسا اگر کسی اراده تغییر و تحول در خودش دارد، بهترین فرصت و ظرفیت ماه مبارک رمضان. گو این که خداوند به اهل دنیا ندا داده که اگر میخواهید حرکتی کنید، بسم الله، این ماه رمضان با این ظرفیتش. منطقی اراده میخواد آقای ناینی زاده. من حالا عرض خواهم کرد ابعاد تحول چگونه و در نهال چیست، ولی اگر ما میخواهیم وارد چنین تحولی بشیم، اول باید اراده و عزم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی واقعا نیت بکنیم و بخواهیم و از خداوند طلب بکنیم که خداوند تو که این سفره رو پهن کردی، تو که این ظرفیت رو در اختیار ما قرار دادی، تو که ماه شریف رمضان رو برای ما فرستادی و ما درک کردیم این ماهو، خودت کمک کن این تغییر در من اتفاق بیفته. پس قبل از تغییر باید اراده و تصمیم باشد و بعد عرض خواهیم کرد که به لوازم این تصمیم هم انشاءالله ما باید پایبند باشیم. منتها نکته ای که هست، این تحول در خود و تأثیرش در خانواده، یا دقیق تر عرض کنم تحول خانوادگی.
بله.
این تحول خانوادگی یعنی چی؟ یعنی من نسبتهای خودم با خانواده در نظر بگیرم، بعد ببینم چی کار میتونم انجام بدم.
مثلا یه شنونده گفته با پدر و مادرم مهربان تر میخوام باشم.
آفرین. یعنی ما چی کار میخوایم؟ من از دو منظر اینو عرض میکنم. یعنی ما با توش دو شاخص میتوانیم چنین تحولی رو در نظر بگیریم. یکی بر اساس ابعاد وجودی خودمون، یعنی ابعاد شناختی، معرفتی، گرایشی عاطفی و عملی رفتاری، یا بگیم دقیق تر بینشی، گرایشی و کنشی. در یعنی این تحوله باید اول تو اون ساحت معرفتی من اتفاق بیفته، بعد تو ساحت عاطفی و میل و گرایش من اتفاق بیفته و مبدا میلم تغییر بکنه، و بعد تو ساحت رفتاری و عملی من.
بله.
یعنی ما باید خودمون رو مرور کنیم، یا آسیب شناسی داشته باشیم، ببینم من توی شناخته میلنگم، باید برم معرفتم رو زیاد کنم، بیشتر بفهمم، بیشتر بدونم، نسبت به احکام دینم توجه کمتری دارم، مطالعه کمتری دارم، این معرفت من آیا کامله، جامعه؟ نسبت به دینم، نسبت به اولیای الهی، نسبت به مارمزون، نسبت به قرآن، نسبت به خودم، نسبت به خانوادم، نسبت به پدرم، مادرم، جایگاهشون، معرفتی که باید داشته باشم، نقشی که توی خانواده دارم ایفا میکنم، من اگه نقش مادری دارم چقدر نسبت به نقش مادری اطلاع آگاهی کافی دارم، چقدر نسبت به نقش پدر بودن اطلاع آگاهی کافی دارم، چقدر به نقش همسری و زن بودن برای مردم اطلاع کافی دارم، آیا من زن خوبی برای مردم هستم، آیا من مرد خوبی برای خانومم و همسرم هستم، آیا من فرزند خوبی برای خانوادم هستم؟
نکنه روزه بگیرم و به زن و بچه‌م سخت بگیرم و اذیتش کنم و بدخلقی کنم.
که اینا مصادیقش خیلی زیاده. ما تو ساحت شناختی اول دانستن، آگاهی، معرفته. من تو این معرفت نسبت به خودم، خانوادم، نسبت به دینم، خیلی چیزا گستره وسیعی رو داره. پس یه بُعد معرفتیه. یه بُعد عاطفیه که مربوط به مهر و قهره. مربوط به حب و بغضه. مربوط به عشق و نفرته. اینجا تو چه جایگاهی هستم؟ و نکته سوم در بحث مربوط به کنش‌ها و رفتارها، عمل من، رفتار من، رفتار با من با مادرم چطوره، رفتار من با پدرم چطوره، رفتار من با فرزندانم، با فرزند دخترم، فرزند پسرم چه کار دارم میکنم توی زندگی، عمل من چجوریه، من میخوام از این ظرفیت ما رمزون استفاده بکنم، یه تحولی تو این فضاها ایجاد کنم در خودم و بتونم در این حال در فضای ماه رمضان بتونم به یک مسیر درست و روشنی ارتقا پیدا بکنم. و نکته دوم تحول بر اساس نقش هاست که توضیح دادم. چون ما خانواده هستیم و نقش هایی داریم، ما اول باید نقش هام رو فهم بکنیم. من نقشم نقش پدر است، نقش پدر چیه و چی کار باید بکنه تو این فضای معنوی و تحولی که باید در خودش و دیگر اعضای خانواده ایجاد بکنه. من مادرم چه نقشی دارم؟ من به عنوان مادر چه نقشی باید برای فرزندانم ایفا بکنم؟ چون ما یک نقش پدر بودن داریم، یک نقش مادر بودن داریم، یک نقش فرزند بودن داریم، یک نقش همسر بودن داریم و یک نقش خیشان بودن. در نهال به عنوان خیشاوندان باید اون نقش رو ایفا بکنیم. آیا من توی نقش ها موفق عمل کردم یا خیر؟ حالا ما انشالله درباره با همین دو فضا وارد این داستان میشیم که چجوری این تحول اتفاق بیفته و من از ماه رمضان چجوری بتونم استفاده بکنم از این ظرفیت و از فصل بهار. خیلی جالبه ما این تحول یا مقلب القلوب و الابصار رو ابتدای سال نوروز میخونیم. چرا؟ چون میگیم عجب زمین به این زمختی تغییر کرد، گل ازش اومد بیرون. این گلی که من میدیدم ازش گل دمید. خب این اتفاق داره تو سنگ و زمین و همه جا داره اتفاق می آسمان اتفاق میفته. وقت من انسان همجور موندم تو جای خودم. انشالله که بتونیم از این ظرفیت به هر حال استفاده کنیم و حالا گفتگوی بیشتری خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم. بریم بخش راه و رسم زندگی رو با هم بشنویم. همچنان با شما هستیم از سلام زندگی رادیو معارف. ساعت 10:50 است.
راه و رسم زندگی.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شکوفایی نام میهن دستامونا تو دست هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های عزیز برنامه سلام زندگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. امروز میخوایم درباره زندگی شهید طیب حاج رضایی صحبت کنیم. زورخانه ها در تهران قدیم جایگاه ویژه‌ای داشتند. راه لوتی شدن از زورخونه می‌گذشت و جوانان تهران قدیم در این سودا به زورخونه می‌رفتند تا جسم و معرفت و اخلاق را کنار هم آماده کنند. نام خیلی از لوتی‌ها بعد از مرگشون از یادها می‌رفت، اما نام برخی از اونها با تاریخ عجین شده، درست مثل طیب حاج رضایی.
اون موقع ها تو تهران یه عده‌ای بودن معروف بودن، ناصر جیگرکی، امیر انگوری، طیب حاج رضایی و حالا یه 7-8 دیگه که اینها هر کدوم یه محله ای رو برای خودشون، تویول خودشون قرار داده بودن، یه دم نوچه داشتن، همه کار میکردن. توی اینها بعضیاشون یه ویژگی داشتن که مرحوم طیب که از اونا بود. او در این حال که خیلی با آداب دین مؤدب نبود، اما یه ارتباط خوبی با امام حسین داشت.
در جوانی سر پرشوری داشت و حتی یک بار به اتهام قتل چند سالی توی زندان بود، هرچند بعدها بیگناهیش هم اثبات شد. بعد از مدتی طیب در سن جوانی راهی زورخانه شد تا یکی از لوتی‌های معروف تهران بشه. خیلی طول نکشید که اسمش سر زبون‌ها افتاد و شد لوتی محله.
اینی که میگن طیب طیب، بریم طیب رو ببینیم، بریم حسین آقای رمزی، بریم حاج مصطفی دادگان رو ببینیم.
ماه محرم که میشد یه علامتی داشت که تو تهران مطابقمون نبود،
عزاداری میکرد و 10 روز اول محرم رو تکیه میبست و وعاظ معروف دعوت میکرد، مدعاهای معروف دعوت میکرد و دسته را مینداخت و یکی از بزرگترین علمهایی که در دسته های داشمشتی های تهران معمولا را مینداختن علم طیب حاج رضایی بود.
طیب حاج رضایی هرچند اهل سیاست نبود، اما در جریان کودتای 28 مرداد برای نجات شاه به میدان سیاست اومد. همه چیز برای طیب بر وفق مراد بود، اما او بر خلاف افرادی مثل شعبان بیمخ هیچ وقت سرسپرده دربار نبودند. این استقلال رأی طیب بیش از همه از باورهای مذهبی و علاقه او به امام حسین علیه السلام نشأت می گرفت.
یه اعتقاد عجیبی هم به مرحوم امام داشت. گفت این سید من میدیدم، میشناسمش، این آدم پاک سالمی است، هر چی بگه من غلامشم.
طیب حاج رضایی و مرامش در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد در حال تغییر بود. یکی از دلایل تغییر ارتباط عمیق او با روحانیت بود که سرانجام ایستادن در جهت درست تاریخ انتخاب کرد.
از ابتکارات و زرنگی‌های مخصوص مرحوم شهید عراقی بود که هم خودش داشمشتی بود، اما داشمشتی مسلمون و نماز شب خون و خیلی ها رو دور خودش جمع کرده بود. میره پیش طیب و میگه که تو که همچین دسته ای را انداختی و همچین تکیه میبندی، مگه برای امام حسین عزاداری نمی کنی؟ امروز نایب امام زمان و نماینده امام حسین حاج روح الله خمینیه، بیا تو مدنگی کن، هم عکسشو بزن توی تکیهت، هم بزن به علمت. دم گرم عراقی در طیب اثر میذاره و این دو کار میکنه.
متحول شدن طیب حاج رضایی و همراهی او با نهضت امام خمینی رحمت الله علیه از اونجا که از نهضت عاشورا سرچشمه میگرفت در نهایت اون را حر انقلاب کرد. در بامداد روز 11 آبان 1342 حکم در میدان تیر زندان حشمتی اجرا شد و طیب حاج رضایی در سن 52 سالگی به شهادت رسید.
مهم اینه که قصد رفتن کنه،
مهم اینه که قصد رفتن کنه.
چشم همین که را بیافته دریاست، چشم همین که را بیافته دریاست،
چشم همین که را بیافته دریاست، چشم همین که را بیافته دریاست.
الهی که ما هم مثل آقا طیب ها باشیم، اونایی که دوست دارن تغییر و تحول ایجاد کنن در خودشون زندگیشون، بهترین راه بهترین زمان شاید همین ماه مبارک رمضان هست. تو برای تو پیامک بخونم، از شما پرسیده بودیم که در آستانه بهار طبیعت و بهار قرآن دوست دارین چه تغییری در خودتون ایجاد کنید، و شما هم پیامک زدین برای برنامه‌تون، گفتن تصمیم گرفتم در شب‌های ماه رمضان و ایام نوروز امسال هر شب به خانه یکی از اقوام سر بزنم، حجت فلاحتی از تربت حیدریه، من دوست دارم اونی که خدا دوست داره بشم و بنده خوب خدا باشم. 0918 8492. دوست داریم هر روز بهتر بشیم. ایمانی از سامان مرا اون فرستادن. در برابر آدم‌های دروغگو و ریاکار اهمیت ندم به حرفاشون و سکوت کنم. دستتون در نکنه آقا نصرت الله متاعی از اسلام آباد غرب. یه دوست عزیزی هم پیام دادن گفتم آقای جعفری بگید حتما 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 هر روز زنگ بزنن، چون ما منتظر صحبت های شیرینشون هستیم. اما جمع‌بندی صحبت های امروزمون، حدود یه دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر محمد جواد فرلا در خدمت شما هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از جناب علی و مشارکت شنوندگان محترم.
سلامت
من بشید. فکر میکنم ما روز اول ماه رمضان هست، با خودمون یک عهد و پیمان، یعنی با خدای خودمون یک عهد و پیمان ببندیم که برای تغییر و تحول ولو یک آسیب اخلاقی و روحی و معنوی و عبادیمون در این ماه رمضان عزممون رو جزم بکنیم و از خانواده و ظرفیت خانواده برای تحقق اون استفاده کنیم، یعنی به همدیگه یاری کنیم، به همدیگه کمک بکنیم که اگر من یک اخلاق بدی دارم توی این ماه رمضان تمرین کنم اینو در خودم ایجاد بکنم، چون به هر حال فرصت ها میگذره، ماه رمضان تمام خواهد شد و ما بعد قصه میخوریم. به قول حافظ، اوقات خوشان بود که با دوست سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود، خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. یعنی این ماه رمضونه خواهد گذشت مثل ماه رمضونهای دیگه، قدر این فرصت رو بدانی.
الهی آمین. از همین لحظات ابتدایی برنامه‌ریزی داشته باشیم برای اینکه بهترین استفاده ها رو از ماه مبارک رمضان کنیم. خداحافظی میکنم با شما آقای دکتر، انشالله فردا هم در خدمت شما باشیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
سلامت باشید، ما هم التماس دعا داریم. ممنونم از شما شنونده های عزیز که همراهی کردید برنامه خودتون سلام زندگی رو. فردا و پس فردا هم هستیم، دو روز پایانی برنامه سلام زندگی در سال 1402 و با همین موضوع تغییر و تحول در ماه مبارک رمضان با شما خواهیم بود. با این عبارت تموم کنم، با این دعا، یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم.
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادرها تاج ما بچه ها،
پدر مادرها آیه های خدا. ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانمای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه